بالعالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوشحالیم از اینکه در محضر اساتید و سروران مکرم هستیم. عذرخواهی از تسطیع وقت و تبریک اعیاد شعبانی را دارم خدمت عزیزان. گرامی می‌داریم سال روز صدور منشور روحانیت رو و درود می‌فرستیم به روح بلند امام راحل و همه شهدای اسلام و انقلاب. واقعا استفاده کردیم از فرمایشات جناب استاد زمانی فرد و فرمایشات کاملا متین دقیق و درستی بود و به نوبه خودم همه فرمایشات ایشون رو قبول دارم. من یک دیدگاه کلی خودم رو راجع به منشور روحانیت عرض میکنم، بعد چند نکته چند فراز از اون رو بیشتر بحث میکنیم. به نظر میرسه که منشور روحانیت رو اگر بخوایم در یک جمله بیان بکنیم، میتونیم بگیم که این منشور ترسیم کننده مسیر روحانیت در هدایت و راهبری فکری جامعه و نسل‌های آینده است. در واقع امام با یک تفکر که به افق آینده نگاه میکنه و اسلام رو به عنوان یک پایه‌ای برای تأسیس یک تمدن نوین اسلامی در مقابل دو تمدن غرب و شرق، این ظرفیت رو در اسلام و در فقه و در معارف دینی میبینه. این منشور رو در واقع امام صادر فرمودن که ما اگر بخوایم به این تمدن نوین اسلامی و به این راهبری نسل آینده و نشون دادن یک الگوی عملی از اسلام که در درجه اول برای کشورهای اسلامی و برای کل مسلمین و در درجه دوم برای کل جهانیان، این الزاماتی داره و به هر حال انقلاب شده و دیگه انتظاری که از حوزه ها میره بعد از انقلاب با انتظاری که از حوزه ها میرفت قبل از انقلاب متفاوته. الان حوزه ها در رأس و در مصدر امور قرار گرفتن. الان حوزه ها باید راهبری بکنن جامعه رو. این تمدن مبتنی است بر تمدنی که ما داعیه داریم. ما که نمیخوایم فقط یک اصلاحاتی در جامعه انجام بشه، نه، ما در مقابل تمدن غرب و شرق یک داعیه‌ای داریم، یک داعیه ایجاد یک تمدن نوینی که برتر هست نسبت به اون دو تمدن دیگه. خب این دیگه با اون حوزه‌ای که نشسته راجع به مسائل فردی بحث میکنه دیگه این قابل انجام نیست. دیگه حوزه باید افق دیدش رو گسترده بکنه، مباحث رو بکشونه به مباحث جامعه، نظام، اقتصاد، سیاست. و ما برای اینکه بتونیم راهبری بکنیم جامعه رو و تمدن رو ایجاد بکنیم، مبتنی است بر یک فرهنگ. این فرهنگ مبتنی است بر یک فرهنگ تخصصی. این فرهنگ تخصصی مبتنی است بر یک پایه‌ها که اون پایه‌ها رو امام تصورش اینه که اسلام داره بالقوه و ما باید این رو تبیین بکنیم و روحانیت این وظیفه رو داره. البته دانشگاه هم در ادامه مسیر باید این مبانی رو در علوم انسانی بتونه تأثیرش رو نشون بده و تا ما بتونیم بر اساس این فرهنگ جامعه نگر اون تمدن رو در واقع بتونیم تأسیس بکنیم. در واقع این منشور شاخص‌های اصلی حوزه پیشرو و سرآمد و تمدن‌ساز و پاسخگو به نیازهای بشریت روز رو داره بیان می‌کنه. من حالا قبل از اینکه اون وارد فرازهای از این منشور بشم، این خاطره رو هم عرض می‌کنم. بعد از اینکه این منشور صادر شد در سوم اسفند، ما با یک تعدادی از دوستان، شاید به حدود 7-8 نفر می‌رسید، دور هم جمع شدیم با آیت الله یزدی در جامعه مدرسین صحبت کردیم و این رو مطرح کردیم که این منشور نیازمند یک تحول در حوزه است برای اجرای این منشور. ایشون حمایت کردند و یادم ریاست این ستاد تحول در حوزه همون سال 67 اولین ستاد، حالا عرض میکنم ستادهای دوم و سوم رو، تشکیل شد و رئیس در واقع این ستاد، دبیر این ستاد جناب آقای جمشیدی که عضو جامعه مدرسین هستن الان زیر نظر آیت الله یزدی و کمیسیون‌های کمیسیون آموزش، کمیسیون پژوهش که بنده دبیر اون کمیسیون بودم، کمیسیون آموزش که آقای سبحانی دبیر اون کمیسیون بود، کمیسیون تشکیلات، کمیسیون تبلیغ، تهذیب. منتها کار که داشت میرفت جلو، خب امام مرحوم شدن در واقع 14 خرداد سال 68 مرحوم شدن و این ستاد تبدیل شد به ستاد برنامه های مراسم امام، راهپیمایی مردم قم به سمت تهران و مراسماتی که به هر حال انجام شد. بعد از این مراسمات کار ادامه پیدا کرد، فکر میکنم اواخر تابستون یا اوائل پاییز بود که همایشی فکر میکنم 3 روزه با حضور علمای بلاد، علمای قم و غیر قم دعوت شده بودند در 6-7 کمیسیون که خود بنده در کمیسیون پژوهش بودم، دبیر کمیسیون بودم. یادم آقای بوشهری رئیس کمیسیون آموزش بود، آقای سبحانی دبیر کمیسیون بود و همونجا طرح‌های زیادی عوض شدن تشکیلات حوزه، همین رشته های تخصصی در همون سال طرح‌هاشو من دارم هنوز که مثلا از تا چه سالی همه درس ها رو مشترکن، بعد شاخه شاخه میشه رشته های مختلف تخصصی که اون موقع نبود. شاید برای اجرا شاید 10 سالم طول کشید تا اینا اجرا شد و بعد این نتایج این مطلب به جامعه مدرسین ارائه شد. جامعه مدرسین دوباره یک ستاد دیگری رو تشکیل داد برای پیگیری، ستاد دوم تشکیل شد، در نهایت عرضه شد به مقام معظم رهبری و مقام معظم رهبری در همون سفر اولی که در قم تشریف آوردن دقیقاً اون مطالبی که این ستادها در تحول حوزه برای رسیدن به این آرمان طراحی شده بود رو در سخنرانیشون بیان کردن. از جمله یادمه که اونجا آقا فرمودند که فقه کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست و دانش کلام، دانش‌های نظری عقلی هم برای این پیریزی تمدن اسلامی لازمه و باید حوزه بره به این سمت که مرجعیت در حوزه فقط به فقه اصول نباشه، دانش‌های دیگر هم برای تمدن اسلامی مثل همه فلسفه سیاسی که فرمودید و به تعبیر آیت الله نوری همدانی در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن ما 10 تا فقه می‌خوایم. بعد شمردن اینا را، فقه و اقتصاد، فقه و سیاست، فقه و تربیت. به هر حال این یه خاطره بود در این قسمت عرض کردم. خب امام در مطلع این منشور وظایف روحانیت رو در 3 بخش خلاصه میکنه: استنباط و تفقه در دین، استنباط معارف دین، تفقه به معنای عام کلمه، تبلیغ دین و مرحله 3 اجرا و تحقق دین، که اینجاست که حالا انقلاب اسلامی داعی داره، چون اون 2 مرحله که انجام میشد بدون حکومت، حکومت یعنی اجرای همه احکام و اینکه اون سبک زندگی اسلامی که در فقه ما و در معارف ما بیان شده در مرحله جامعه و اجتماع و قانون و سیاست تحقق پیدا بکنه. اینجاست که بحث ولایت فقیه رو ایشون مطرح میکنه، که من همینجا عرض بکنم که امام در نجف خب درس ولایت فقیه رو شروع کردن، کتاب هم شد یک کتاب ولایت فقیه، همزمان در قم آیت الله گلپایگانی درس ولایت فقیه رو شروع کردن، ایشون هم تثبیت کردن و تایید کردن ولایت مطلقه فقیه رو. من حالا چون گفتن یه مقداری هم به حوزه خراسان هم بپردازید، اما قبل از این زمان، شاید حدود 20 الی 30 سال قبل، حوالی سال 1320 یا یه خورده زودتر یه خورده دیرتر، دقیق معلوم نیست، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که یکی از علمای برجسته مشهد بود در اون زمان، نظریه ولایت فقیه رو بحث کردن و در رساله‌های مختلفشون، و واقعا انسان وقتی تعابیر ایشون رو، اون در چه زمانی بود؟ در زمانی که یا قبل از حادثه گوهرشاد بود یا بعدش، اون حوالی بود، در اون اوج خفقان که کسی نمیتونست نفس بکشه، ایشون نظریه ولایت فقیه رو در کتاب ولایت فقیه، در کتاب المواهب السنیه و در بقیه بعضی رساله‌های دیگه، و تعابیر عجیبی ایشون دارن. نظریه نسب رو اونجا مطرح میکنند، ولایت از سوی خداست برای پیامبر، بعد از پیامبر برای ائمه، بعد از امام ائمه برای فقها، فقیه عادل، و فقیه عادل منصوب است من قبل الله، نه اینکه مردم حالا میتونن رأی بدن ندن، نه، منصوبه. و لذا میفرمایند در طول تاریخ چه اون خلفایی که غصب کردن امامت رو، یعنی امامت ائمه اهل بیت 12 امام رو، چه بعد از اونها، اونایی که غصب کردن و فقیه نبودند و اذن از فقیه نداشتن، این حکومت و خلافتشون شرعی نبوده، و علما و فقها در طول تاریخ مظلوم و اون ولایتشون غصب شده توسط دیگران. حالا من یه تعبیر فقط کوچیک میخونم، بعد از اینکه ولایت رو از سوی خدا شروع میکنن به پیامبر و اهل بیت، بعد میفرمان و ان جمیع المناصب الواقعه تحت هذه السلطنه، که اینا رو قبلا بیان کردن، حق من الله، از سوی خداست، نسب لعلماء شیعتهم و فقهاهم، حق فقیه اصلا حکومت این نیست که مردم او رو، بله مردم برای اون که اون فقیه به فعلیت برسه و برای اینکه مقبولیت داشته باشه، این بحثی که امروز آیت الله مصباح و دیگران مطرح میکنن، بله مردم، بیعت مردم شرطه، اما نه در اصل مشروعیت و نسب. نسب نسب الهی است. و بعد تعبیرهای عجیبی دارن که کلیه به اصطلاح ولایت هایی که خدا پیغمبر و امام داره، ائمه دارن، به فقیه میرسه. و حتی میگن در خود زمان امام معصوم هم اگر یک فقیهی در اون طرف عالم دستش به امام معصوم نرسه، اونجا ولایت اگه بتونه حکومت تشکیل بده حق داره، چون دستش به امام نمیرسه، حتی در زمان ائمه. خیلی یعنی تعابیر عجیبی ایشون در اینجا بیان میکنه. خب طبیعی است که بعد از این واقعه، خب وقتی در 15 خرداد امام در واقع انقلاب رو شروع میکنن، که یکی از این فرازهای این منشور هم همینه، یعنی بس تهجر رو امام مطرح میکنن، اسلام ناب محمدی رو مطرح میکنن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در مقابل اسلام آمریکایی، و بعد میگن تهجر رو مطرح میکنن و مصداق تهجر رو اونایی میدونن که دین رو از سیاست جدا میکنن و میگن عالم دینی باید بره خونش، بیاد درسش رو بده، بره برگرده، چه کار داره به سیاست دخالت بکنه در حکومت؟ اینا متهجرینن میفرمایند، مصداق تهجر اینا هستن. و بعد جامعه مدرسین رو، خب اون موقع یادتونه دیگه، جامعه مدرسین و اون بعضی گروه ها که الان رفتن به دامن آمریکا، به عنوان اسلام آمریکایی مطرحه. ایشون میفرمان نه، جامعه مدرسین اسلام حقیقیه، و طلاب جوان به دامن جامعه مدرسین پناه ببرید، و الا به دامن اسلام آمریکایی خواهید افتاد. و البته توصیه میکنم به جامعه مدرسین که شما هم هوای طلاب جوان رو داشته باشید، ارتباطاتتون رو بیشتر بکنید با مدنی حوزه. و بعد وارد بحث مبارزه میشن و 15 خرداد رو مطرح میکنن. 15 خرداد تعبیرشون اینه که اولین و مهمترین فصل مبارزه، 15 خرداد رو مطرح میکنن، که اونجا روحانیت انقلابی به صورت جدی وارد مبارزه با رژیم شاه شد و وارد عرصه مبارزات شد. باز همینجا یک چون بحث رو گفتن تا جایی که میشه ارتباط بدید به حوزه خراسان، من این خاطره رو که ثبتم شده همه جا، بلا فاصله بعد از این قضیه 15 خرداد، خب شیخ مشتاق، آیت الله شیخ مشتاق قزوینی که اون موقع به یک معنا عالم برجسته دیگه میرزا مهدی اصفهانی از دنیا رفته بودن و ایشون بودن، علمای خراسان رو جمع میکنم. من در عکس ها افرادی مثل آقای مروارید و اینا رو تشخیص دادم، همه رو میبرن قوم خدمت امام و بیعت میکنن با امام. در واقع حالا این افراد بعضی ها شاگردان ایشون بودن، بعضی ها هم کلاسی های ایشون بودن در درس میرزا مهدی اصفهانی، مثل آقای مروارید، مثل عاشق جواد آقای تهرانی، و بیعت میکنن. و بعد از اون هم البته ایشون 4 سال بیشتر ظاهرا در قید حیات نبودن و این انقلاب در مشهد و در خراسان، که خراسان نقطه عطفی است در انقلاب، یعنی انقلاب خراسان محوریت داره در کنار قوم، و انقلابیون خراسان مثل آیت الله مروارید، ما عکس های راهپیمایی های مشهد را دیدیم، اون ردیف جلو آقای مروارید هستن، مرحوم آیت الله مروارید، مرحوم آقا جواد آقای تهرانی، مقام معظم رهبری، شهید هاشمی نژاد، آقای طبسی، اینا رو ما تو عکس‌ها دیدیم. الان هم تو اسناد گفتن اطلاعیه های انقلاب با امضای اینا صادر میشد، دعوت به راهپیما، و اینا همه شاگردان یا میرزا مهدی اصفهانی بودن، حالا نمیخوام بگم همه، ولی به هر حال بخش، چون معلوم بحثمون اثباتیه، سلبی نیست، اثباتش هم نفی معدا نمیکنه، اینا شاگردان شیخ مجتبی قزوینی و میرزا مهدی اصفهانی در رأس انقلاب که یکی از اونها مقام معظم رهبریه، در کنار آقای طبسی، آقای مروارید، آقای مقام معظم رهبری، کتابی دارن در مورد حوزه مشهد، اونجا دو تا عالم رو خیلی میستایند، میگن البته مرجع تقلید مثلا ایشون اون یارو معرفی میکنه، اما میگن دو تا عالم هست در مشهد خیلی تاثیرگذار و قابل احترام، و دو نفر رو جدا، من البته اینو خیلی شاید 30-40 سال پیش خوندم، 30 سال پیش، خیلی وقت پیش، الان حضور ذهن ندارم، یکی آیت الله مرواریده، یکی آیت الله آقا جواد آقای تهرانی، از اینا خیلی تجلیل میکنن که اینا محوریت دارن در حوزه و خیلی قابل احترامن. به هر حال اینم یک قضیه‌ای که در ذیل این بحث 15 خرداد مطرح میکنم، بحث این که ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. حالا این دیگه واقعا وقت ما نمیدونم چقدر مونده، رو به اتمامه، این یک بحث فلسفی اخلاق، واقعا باید بحث بکنیم آیا این نظریه وظیفه گروی دیونتولوژیسم یا در مقابل نظریه تلئولوژیسم، به هر حال، یا نه این تکلیف، حالا آیا شب زنده دار ظاهرا یه اشاره‌ای کردن به این بحث، ولی خب این الان نمیشه اینجا بحث کرد و جای بحث گسترده داره. در نهایت ایشون بحث اتحاد رو مطرح میکنن، روحانیت نباید اختلاف بکنن، اختلاف سلیقه ها، یه عده فقه جواهری هن، یه عده فقه پویا، این نباید باعث بشه که بین علما و روحانیون و حوزویان اختلاف به معنای درگیری پیش بیاد. البته موضع خودشون هم میگن، میگن من طرفدار فقه سنتی و فقه جواهری هستم، اما و معتقدم همه نیازهای بشریت رو این فقه میتونه تأمین بکنه، اما در این حال فقه باید پویا باشه به این معنا که عنصر زمان و مکان در تحولات موضوع تأثیر داره، و لذا گاهی به خاطر اینکه موضوع عوض میشه حکم هم عوض میشه. خب ما دیگه واقع وقت نیست که وارد راهکارها بشیم، راهکارها اونو در همون ستاد سال 68 بیان کردیم، خیلی از اونها هم علت اجرا شده، مقام معظم رهبری هم تو هر سفری که قوم تشریف آوردن بحث تحول در حوزه رو مطرح کردن، و واقعا این بحث، یه جمله هم آخر میگن که کلیدیه واقعا، که حکومت فلسفه عملی فقه در همه زوایای زندگی بشریت، واقعا اگر حکومت ما نیازی به حکومت نداشتیم، بس این همه احکام اجتماعی در اسلام برای چیه؟ حدود و دیات برای چیه؟ این احکام اقتصادی مگه میشه در یه حکومت جور این احکام اقتصادی اسلامی اجرا کرد؟ شما مجبوری تو این سیستم اونها تنفس بکنید. بسیاری از احکام دینی بدون حکومت، حتی احکام فردی، به صورت کامل اجرا نمیشه. لذا این جمله خیلی جمله مهمیه و البته همه اینا مبتنی است بر اجتهاد، همینطور که فرمودن. اخباریگری بزرگترین آفتیه که در دین وجود داره. اینکه یه روایت رو بیاریم که اصلا در هیچ کتابی پیدا نمیشه، سندی نداره. اجتهاد یعنی اینکه کلنگری، یعنی آیات، روایات، عقل، اجماع، همه با هم. حالا ما یه اصطلاحاتی جعل کردیم دوستان ما اینجا، خانواده آیات، خانواده احادیث، عقل. اساسا من همیشه این تعبیر رو به کار میبرم که ما اگه عقل رو کنار بذاریم از وحی محروم میشیم، و اگه چون عقلی که وحی رو استنباط میکنه، و اگه اصلا اجتهاد یه کار عقلانیه، و اگه وحی رو کنار بذاریم از عقل محروم میشیم، چون این وحی که لیوسی رو لهم دفاعین العقول. و السلام علیکم و رحمت الله.